بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و امام هفتم امام کاظم باب الحوائج سلام الله علیه و تعظیم در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. چون امشب مصادف شد با شب شهادت امام هفتم سلام الله علیه، بحث شبهای قبلمون را امشب رها میکنیم. درباره امام هفتم سلام الله علیه و وضع خاص زمان امامت حضرت رو با هم نقدالی بررسی کنیم. در شرع مقدس اسلام بعضی از امورات بدیهی است که هر کسی نگاه به اسلام بندازه از این نکات با خبر میشه. از جمله اون نکات اینه: اسلام با تمام توان در باره ظلم، جنگ با ظالم تأکید داره و همینطور در باره یاری کردن مظلوم، اعانه مظلوم تأکید داره. اگر انسان یه نگاه کوتاه به احکام اسلام بندازه، این دوتا مطلب رو به راحتی از آیات، از روایات برداشت میکنه که اسلام تمام همت رو بر این قرار داد انسانی ظلم نکنه، انسانی به کسی ظلم روا نداشته باشه و اگر کسی مظلوم شد بیان این مظلوم را یاری کنه. این مطلب رو خود قرآن شریکای با این تعبیر ولا ترکنو الا الذین ظلموا فتمسكم النار، شما رکون به ظالم نداشته باشید، دنبال ظالم نباشید، او را یاری نکنید. اگر رکون به سوی ظالم شد، آتش غضب شما، آتش غضب خدا شما را خواهد گرفت. همین آیه لا ترکنو الا الذین ظلموا و تمسکم النار خیلی به صراحت داره به دست ما میده انسان مضافاً به این که خود ظالم نباید باشه، دنبال ظالم هم نباید بره. در قضیه جناب شعیب سلام الله علیه جریان بسیار زیبایی است که برای همه این جریان درسه. نقل می‌کنند این پیغمبر عظیم الشان از بیابانی عبور می‌کردند، دیدن یک کسی زیر آوار افتاده و دیوار روی او خراب شده، نیمی از بدن زیر آوار نیمه دیگر بیرون آواره و همون حال از دار دنیا رفته و بوی مردار و تعفن مرده اون منطقه رو گرفته. رفت جلو، نگاه به حال او کرد، به قیافه او کرد، به طرف مرده، اما شناخت اونو از افراد با ایمانی بود که به شعیب ایمان آورده بود. رفت تو فکر خدایا این انسان مؤمن چرا با این ذلت جان داد، زیر آوار بود، کسی او را دفن نکرده. در همین افکار به شهری وارد شد، یعنی شهر رو بستن، مغازه ها بسته، شهر رو سیاپوش کردن. پرسید جریان کار رو، گفتن یا نبی الله حاکم شهر از دار دنیا رفت، امروز روز تشییع جنازه اوست، با مغازه ها رو بستیم، لباس عزا بتن کردیم، عنوان عزا تا حاکم رو تشییع کنیم. این مطلب هم سنگین آمد، حاکم ظالم بود، به این مردم عمری ظلم کرد، اما هنگام مرگ با تشییع، با اعلان عزا، با این عزت، اون که مؤمن بود با اون ذلت، این که ظالم بود با این عزت. گفت خدایا می دانم تو حکیمی، کار با حکمت، جریان امر چیست. وحی اومد شعیب ما حکیمی، کارها با حکمت انجام بشه. اون که در بیابان زیر آوار مرد واقعا مؤمن بود، این که در شهر حاکم بود واقعا ظالم بود. اون عمری با ایمان گذرون، اینم عمری با ظلم گذرون. اواخر عمر این مؤمن بود، به مشکلی برخورد کرده بود، نزد این حاکم آمد و کمک خواست که من مراجعه به ظالم و استمداد از ظالم رو بیزار بودم، این کار مؤمن در دیدم ناپسند بود. اون حاکم هم با این که ظالم بود به کار این مؤمن رسید، این کار نیکم ملکی در برداشت. من اون مؤمن را به اون فرم زیر آوار گذاشتم کفاره مراجعه به ظالم او باشه. حاکم را با این عزت میروندم مزد و پاداش کار او باشه، که وقتی مؤمن به من رجوع کرد، به نزد من آمد، در نامه مؤمن گناهی نباشه، آنچه بود عقاب شدی. وقتی حاکم طرف ما آمد، در نامه اعمال ثوابی نباشه، آنچه کرد مزدش رو گرفت. ما حکیمیم، تمام کار ما با حکمته. یک مراجعه به ظالم اینطور پیامد به دنبال داره. در روایت آمده از امام صادق سلام الله علیه که ظاهرا از نبی اکرم سلام الله علیه که روایت و حدیث چیز بسیار مهمیه. روایت اینه از رسول الله صلی الله و سلامه علیه، اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت برپا میشه، نادا منادن، یک منادی در صحرای محشر ندا دهیده، عیناً ظلمه و اعوانهم، کجا هستند اونها که در دنیا ظالم بودن و کجا هستند یاوران این ظلمه که در دنیا این ظالم ها را یاری میکنه، کجا هستند اینا. من لاغ لهم دواتم، حتی کسی را که بر اونها دواتی آماده کرد که اون ظالم میاد غلط به این دوات بزنه، میخواد چیزی بنویسه. او ربط لهم کیسن، یا بر اونها لباسی، کیفی، کیسه ای دوخت. او مد لهم مدت غنمن، برای یک ظالمی مدادی تراشی تا اون ظالم با این مداد بنویسه. فحشروهم معهم، اینها همه را حاضر کنید، با این ظالم با هم محشور کنید. که در یه روایت دیگه آمده این اعوان ظلمه، آنها که دوان آماده کردن، آنها که مداد تراشید، همه را بیایید با ظالم جمع کنید و مجموعا به آتش همه رو بریزید. ما از این جمله روایات و احادیث خیلی زیاد داریم که اسلام با تمام توان هم با ظالم برخورد کرد، هم با معین و کمک کنه به ظالم، حتی کمک در این مرحله که ملادی بر اونها تراشیده باشند یا دوازی آماده کرده باشند. که علمای بزرگ بود برای یک امر بسیار اهمی به ظالم مراجعه کرد، ظالم به کار او رسید و او کار اون ما بر خودش نبود. بعد گفت خب یه قلم بیارید، من با این قلم بنویسم به کار اون برسم. قلم آماده نبود، این عالم قلم رو تراشید، دست این سلطان ظالم داد، سلطان نوشت به کار اون مؤمن برسید. وقتی نامه تمام شد گفت جناب سلطان اون قلم رو به هم بدید، قلم رو داد، قلم رو به زمین گذاشت، فشار داد، سرش رو شکوند. گفت چرا این کار کردی؟ گفت جناب سلطان این قلم رو من برای شما تراشیدم، تا من با شما بودم از این قلم خیر و خوبی صادر شد، من که بخوام برام چه میدونم با این قلم بعد از من چی میخواییم بنویسید، قلم رو شکوندم که اگر با این قلم بنا ظلمی انجام بشه من در ظلم شریک نباشم. تا این حد اینها به پا بودن و از اسلام اونها این برداشت رو کردن. وجود متحر پیغمبر اکرم در جمعی بودن آفرمودن که از ظالم و مظلوم کلاهما فی النار، ظالم و مظلوم هر دو در آتشن. گفتن یا رسول الله درباره ظالم خب معلومه، اگر او به آتش غضب داخل شد چون ظلم کرد، فما بال المظلوم، چرا مظلوم به جهنم داخل بشه؟ فرمودن که چون این مظلوم در برابر اون ظالم سکوت کرد، با سکوتش اعتراض به ظلم او نکرد و همین سکوت در باره ظلم ظالم به ظالم میدون میده. اگر اعتراض کند او پرمانش رو جمع میکنه، سکوت میدون دادن به ظلم ظالمه. خب ما از این آیات، از این روایات، از این احادیث الا ماشاءالله زیاد داریم که با تمام توان به ما فرمودن اولا ظلم نکنید، دو یاری ظالم نکنید، سه یاری مظلوم کنید. اینها زیاده. در کنار این امر بدیهی از عالم اسلام ما یه امر بیگم داریم، اون یه امر چیه؟ اگر اهمی در عالم دین جلو بیاد، در برابر این اهم مهمی هم سابقا بود، مهم باید فدای اهم شد. مهم مهمه اگر اهم مقابل نباشه. اگر اهم مقابل بود در برابر اهمیت اهم مهم از کار میفته. به این مثال دقت کنید که مثال زیاده برای تقلید ذهن. اکل میته، خوردن مال مرده حرامه، مرداری حرامه. اما اگر انسان در بیابانی گیر کرد، اگر همین مردار رو نخوره خواهد مرد و در اینجا نفسش از بین خواهد رفت. خوردن مرده، اکل میته حرام مهمه، اما حفظ نفس اهمه. چون حفظ نفس اهم جلو میاد، بر این انسان واجبه این میته را بخوره، این حرمت باید حدا بشه تا اهم از کار نیفته. اون مقدار باید بخوره، به یک آبادی برسه، غذای حلال پیدا بکنه، از غذای حلال تناول کنه. پس اگر اهمی جلو آمد مهم از کار می افته. در زمان امام حسن سلام الله علیه یک امری اومد جلو که ما میتونیم با تنقیح منات اون امر رو گسترش بدیم. اون امر اینه، اگر انسان بتونه ظلم ظالمی رو کم کنه و از اشاعه ظلمش بر سر مستری و مظلوم ها کم کنه،
با این قید که خودش رنج نگیره، به دربار ظالم رفت خود از ظلم به حساب نیاد. اگر بتونه رنج نگیره اما در دربار ظالم هم ظلم او را کم کنه، هم یاری مسلمین کنه، اینجا یه اهمی میاد جلو بر این انسان به خصوص جایزه به دربار ظالم راه پیدا بکنه تا در اونجا بتونه یاری مسلمین کنه. اینجا یه اهمی میاد جلو، اون مهم زمین میخوره. رکون به ظالم، رفتن در دربار ظالم، این حرامه و حرام باید دو توجه کرد. اگر اهمی جلو نیاد، اگر اهم آمد جلو، انسان میتونه اون مهم رو فدا کنه. و لذا بعضی از علمای بزرگ بودن، اینها تو دربار ظالم میرفتن و ظالم طاغی رو سرش پایین می آوردن، این ظالم طاغی رو آنچنان افسار به او می زدن، او را آنچنان کنترل می کردن، این ظالم طاغی خود از یاوران اسلام به شیعه شد. اما این قید فراموش نشه، انسانی را که به دربار ظالم راه پیدا کرد رنگ نگیره، هدف را گم نکنه، خود از ظالم ها به حساب نیاد. علی ابن یحیی از افرادی بود که از طرف امام حسن سلام الله علیه مأمور بود بره در درباره هارون، اون ظلمی را که هارون به مسلمان ها داشت، این از افرادی بود که بره اونجا و ظلم ظالمانه هارون را کنترل کنه. که در حالات رو نهم میکنم، یکی از کاراش این بود با اعوان هارون میومد از مسلمان ها خراج میگرفت، با زور خراج میگرفت، پیش چشم مأموران هارون توی خزانه دولت میرید، شب که شد مأمور ها به خواب میرفتن، آن که گرفته بود رو برمیگرد، همه رو برمیگرد. در دید اعوان و عمال هارون اخذ خراج از همه افراد میکرد، شب به شیعه ها برمیگرد. که او خیلی در دربار هارون کار کرد، برای اسلام و مسلمان ها خیلی نافع بود. چند تا روایت هست، به روایت دقت کنید. یه روایت از امام کاظم سلام الله علیه، نگاه کنید، قال لعلی ابن یحیی ان لله تعالی اولیاء مع اولیاء الظلمه لیدفع بهم عن اولیائه و عن سمنهم یا علی. همون که علی ابن یحیی خداوند عالم را یاورانی که خدا این یاوران رو در کنار زلمه قرار میده و با این یاورانش در کنار زلمه از اولیا و دوستان خدا بناها رو دوری بکنه و تو ای علی ابن یحیی از این اولیا هستی که خدا مأموریت بهت داد در دربار بری و یاران ما رو یاری کنی. یه بند خدای دیگه هم بود رفیق محمد صلی الله علیه، آقای ابن رسول الله منم میخوام به دربار هارون برم اونجا باشم کار کنم، بود بنای شما جایز نیست. گفت آقا ابن یحیی رفته، خب منم میرم. آیه نگاه معنادار بود، بود او کجا و تو کجا، بین تو از زمین تا آسمان فاصله هست، این بره اونجا رنگ نمیگیری، تو بری رنگ میگیری. اگر انسان بتونه بره با این دو تا قید که یک خود رنگ نگیره، دو بتونه کار کنه، با این دو قید این یه امر اهمی میاد جلو که مهم فدا میشه. رکون از ظالم جایز نیست الا اهمی جلو میاد. ولذا در کتاب بهار جلد 48 روایت بسیار زیبایی اونجا آمده که ابی علی ابن طاهر این راوی روایت شد، میگه من در محضر امام سلام الله علیه بودم، ابن یحیی وارد شد، استعزن علی ابن یقین مولای الکاظم فی ترک عمل سلطان، گفت آقا امام حسن به من عرض بدید از دربار بیرون بیام، اونجا دربار ظلمه، همه ظالمن، با شما مخالفن، محیط جنگیه، تمام داره از شما برمیگن، به من عرض بده اونجا نباشم من. فلم یعزن له، امام به ابن یقین عرض نداد که همونجا باشه و قال لا تفعل، این کار نکنی بیرون بیایی، همونجا بمون. بعد امام یک تعبیر زیبا داره، فإن لنا بک انسن، ابن یقین تو در اونجا هستی، ما انس و علاقه بهت داریم، اونجا بمون. بله اخوانک بک عزن، بودنتو در اونجا برای شیعیان عزت به دنبال داره، اونجا بمون. هر کی پاش گیر کرد اومد اونجا یه پناهی چیزی برای اون. بعد فرمود که و عسا ان یجبر الله بک کسرن، امید که خداوند دالم به واسطه تو شکسته ای رو جبران کنه. و یک سرو بکه نائرت المخالفین از اولیائه، و خدا به واسطه تو بشکنه کار مخالفین رو بر عزیزان خدا. یا علی ابن یحسین کفارت و اعمالکم، حالا که اونجا رفتی به باینم دری، به هر حال بودن در کنار زنانه جز اونها به حساب آمدن، این درست نیست. اما اهم آمد جلو، کفاره اعمال تو ان احسان الى اخوانکم، تو یاری کن برادران دینیت را. ازمن لی واحده و ازمن لکه سلاشن، یک کار تو برا ما انجام بده، سه کار ما برا تو میکنیم. ازمن لی ان لا کنمی احد من اولیائنا الا قضیت حاجته و اکرمته، تو برا ما تضمین کن از دوستان ما اولیای ما هر کسی پاش به دربار باز شد به کاد او برسی، اونم محکم با سرمانه برسی، قضیت حاجته به کارش برسی و اکرمته، او رو با احترام با بهار با عزت با او برخورد کنی. اینو تو داشته باش از ما، منم سه کار برات میکنم. این چیه؟ و ازمن له و ازمن لی و ازمن لک، منم برا تو ضامن میشم، الله یزل لک سقف سیتن ابدا، که هیچ وقت سقف زندانی بر تو سایه نندازه. این تضمین از من که پاک به زندان باز باشه، این یک. دوم ولا یزالک حد سیف ابدا، هیچ وقت شمشیر به رو تو باز نشه، این دو. و سوم ولا یدخل الفقر بیتک ابدا، و فقرم به خانه راه پیدا نکنه، تو اون کار انجام بده این شکار از من، فقیر نشی، زندان نیفتی، کشته هم نشی، این تو از ما. بعد سبرون یا علی من فرد مؤمنت ابن یقین، اگر انسانی مؤمنی را شاد کنه، تبلا بدنه به نبی سلنا و به ناخلصن، اگر انسانی مؤمنی را شاد کنه، اول خدا را شاد کرده، بعد پیغمبر خدا را شاد کرده، بعد ما ائمه را شاد کرده، آخر کار این مؤمن را شاد کرده. در اونجا برو و یاری کن اولیاء ما رو، اونم با این غیر که قضیت حاجته و اکرمته، هم به کار او برسی، هم با عزت و احترام با او برخورد کنی. تو این کار انجام بده، اون سه کار ما تصمیم میکنیم. که ما دیدیم در تاریخ انصافا ابن یقین در اونجا خیلی کار کرد، برای مسلمون ها به شیعیان خیلی عزت و احترام به دنبال آورد. ولی خب ابن یقینی میخواد با اون قدرت ایمانی در دریای لجنزار بره، حتی بو هم نگیره. این خیلی ایمان میخواد. این کار هر کسی نیست که بخواد توی وادی بره. این با چشماشو باز میکنه که خود یه خواه ظالم شد، از اون ظالم و ظالم تر شد. در حالات این بزرگوار نهر میکنن، ایشون خب در مملکت اسلامی نفر دوم بود، نخستاتی به صلاح ماها بوده، در رفت هارون الرشیدی هم نخستاتی به مملکت. هر سال می اومد رفتن به حج رو بهانه می کرد. در مسیر شهرش تا به مکه به هر روستا که می رسید اکرام اتمام می کرد. اومد به مدینه برمی گشت، همین کار انجام می داد. در مدینه که می آمد درشن می رفت خانه امام سلام الله علیه، من کارم این بود، برنامه بعدی چیه، دستور بعدی چیه، اتا برنامه و عمل کرد می گرفت. حالا تو نقل می کنن که یه شبی آمد برای مدینه، در خانه امام در زد، آقا در رو باز نکرد. مدتی مکث کرد، در زد، دید در باز نشد، رفت خودشون. شب بعد آمد دل شب تنها در زد، بودی آقا در رو باز نکرد، رفت خونه. شب سوم آمد باز در زد، آقا در رو باز نکرد. گفت که این برمیاد که امام و حجت الله از من ناراحته. پشت در بازگاهی منم یبن رسول الله، سه بار در زدم در سه شرط، شما در برون باز نکردید، ظاهرم از دست من ناراحتید. آقا به عزت شما قسم همین جا میمونم تا صبح بشه، معمول خواهد من اینجا پیدا کنن. اگر اینجا پیدا کردن خواهدی که لو میره که من از طرف شما تو دربار هستم، خدیه لوز میشید. آقا من چی کار کردم تو در برونوانی میکنی؟ من چه گناهی کردم؟ امام باز در باز نکردن. از اندرون فرمودن که ابن یحسین صفوان جمال ازم ناراحته. گو آقا اما من مدینه هستم، صفوان در کوفه، چی کار کنم من؟ گو میخوایی ما رو راضی کنی؟ همین الان برو کنار بقی بیست، یه اسبی سویزه اینجا ایستاده، سوار بر اسبشو، چند لحظه بعد کوفه هستی، از دل او در بیار تا از دل ما هم در بیاد. همون شب رفت کنار بقی، اسب سفیدی بود، بر اسب سوار شد، چند لحظه بعد آمد کوفه. رفت در خانه صفوان در زد. شما رو به جان امام حسن نکنید، یه خود خدا کسی رو بالا نگیره، بی خود خدا کسی را عزیز نمی کنه، قرب الالله بر هر کسی نمیاد. رفت در خانه صفوان در زد، دل شد، آمد دمه در و دیال الفجر نخست وزیر مملکت ابن یحیی دید در ایستاده. گفت آقا شما اینجا؟ گفت صفوان اصلا ناراحتی؟ گفت آقا بودم اما الان دیگه از دلم رفت. گفت چی شد مگه؟ گفت آقا من آمدم خدمت شما، کاری با شما داشتم؟ مأموران دم در را هم ندن، بیرونم کردن، به من بدرکتاری که من دلم شکست. گفت صفوان من که بودیم برخور نکرده بودم، دیگران کردن، تو از من چه ناراحت شدی؟ آقا از دلم در رفت. گفت تو این بر از دلت از من گره، اون بر امام در برو وانا کرد. گفت آقا ببالله دلم پاکی. گفت نه اینجوری نه، یه علامتی میخوام به دست من بدی، من با این علامت برم به مدینه به امام عرضم که آقا صفوان دلش از من راضی شد. را چکار کنم؟ گو برا کشت حاد بکن. رفت کشت باش کرد و گو من نخست وزیر ابن یحیی رو زمین دراز میشم، با کشت راه بیا، کشت به خاک زمین خاک‌آلود بشه، تای کفش رو رو صورت من بذار که محاسنم به خاک کفشت خاک‌آلود بشه. بنام این صورت را به امام حسن نشان بدم که آقا نرا کن، من با این عمل دل او را به دست بودم. آقا من این کار را نمی کنم. تو باید این کار را بکنی. این آرزانی دراش کشید و کفش خواستن و خاک را افتاد، کفش خاک‌آلود را به چهره ابن یحیی گذاشت، معاصر حافی شد رابان ممنوع دادم آمد سمار عرض شد چند لحظه ایمت آمد بر مدینه جدن حال امام درزد تا درزد اما فرمو که ابن یقین از عملی را که انجام دادی دل ما را هم شاد کردی. خود چند اینجوری پیدا میکنید که اینطور تو دربار بره ولایت را فراموش نکنه، حق را فراموش نکنه، دین را فراموش نکنه، بر رنگ نگیره. ها مثل اینها اگر برن واقعا پناه ولایت هم واقعا پناه مسلمین هم اونجا دارن کار بر اسلام میکنن. با برسه که خود را نمیده، مقام او را نگیره، شخصیت او را نگیره، منشیت او را نگیره. وقتی این حال به انسانی دست بده یه لازمه عقلی داره. لازمه عقلی چیه؟ لازمه عقلی اینه که باید دست ولایت بیاد بالایش. انسان بعد از کارها میتونه انجام بده، بعضی از کارها انسان نمیدینه، توجه نداره. بلوان اصدارت کنید، این که دارم میگن شما جریانش میدید، به جریان دقت کنید. میخوام یه اشتباه یادی بکنم. هارون الرشید روی ابن یحیی خیلی توجه داشت، همه کاره دربار بود، نخست وزیر بود. گاهی برای هارون لباس های فاخر زیبا می اومد، یه من از این لباس ها رو داد به ابن یحیی. آقا این مال تو، این گرفتن خونه و یه حالا خونس هم داشته بود و با لباس هدایا برای امام فرستاد. یه غلام تو خونه ابن یحیی بود که محرم راز او بود، از این افراد مطلع بود. تا این لباس فاخر به دست امام رسید، امام نوشت ابن یحیی این لباس رو فوراً داشته باش، به کسی هم نده، به زودی به این احتیاج پیدا میکنی. لباس خوبی برگردوند. لباس که رفت چند روز بعد بین ابن یحیی با این غلام ناراحتی شد و ایشون غلام از مسجد بیرون شد. تو برید این رفت و یه راست در خانه هارون، آقا من غلام ابن یحیی بودم، از بیت رو مطلع هستم، اون لباس اون فرمی از برای ابن یحیی دادی، این برای امام فرستاده و با این مشخصات از اون بخواه. خب هارون خیلی تعجب کرد، یعنی از این جهت که وی واقعا نفوذی توی خونش بیاد و درست همه کار مملکت او هم بشه، اون نفهمیده باشه. خیلی غضب کرد، گفت در جا اونو بیارید. اون لباس بدادم کو؟ گفت یا امیرالمؤمنین لباس منزله فلان صندوقه، من چون تبرک از شما بود او را به عشق به مشک او را معترش کردم، صبح نگاه میکنم، میبوسم، میبویم، میبندم، شرطی میخوام بخوابم باز میکنم، میبوسم، میبویم، چون مال شما عزیز منه و همین اقام بگید بیاد. خب یه فلان که فلان تو بیا، فلان فلان خونه، فلان اتاق، کلید فلان جاد، باز صندوق باز کن، لباس بیار. لباس آوردم تو، خب باز کن بینم، باز کن بله. این مشخصات لباس هست و با بوی مشک خیلی عالی. گفت ابن یحیی دیگه در بالای تو هر کی سعایت کنه باور نخواهد کرد. خب این یه جریان در یک واقعی چی میخوام استنباط کنیم؟ ابن یحیی در یه دونه درباری برای معدودی از مؤمنین پناه بود، دست ولایت اونا یاری میکنه این پناه نشکنه. اگر در زمان ما ولایتی پیدا بشه که تمام اسلام مقابل تمام کفر بیشه، آیا عقل نمیگه باید دست ولایت بیاد او را یاری کنه؟ چند تا مؤمن توی یک منطقه خاص ولایت مواظبه این نشکنه، اگر اون بشکنه در اون ولایت مؤمن ها ذلیل میشن. به اصل ما برسه، به قول امام و امت تمام اسلام مقابل تمام کفر بیسته، که اگر در اینجا اسلام و ولایت زمین خود نه تو ایران در کل دنیا بیزنین میخورن. آیا عقل میگه به برهان لطف بر خدای عالم واجبه که این محبر رو نگه بداره، این محبر نشکنه؟ بله دارم یه نگاه کنید، از زمان پیروزی امام امت و انقلاب تا الان هر کی مقابل انقلاب ایستاد، که مجتهد باشه یا مرجع باشه یا سپاهی باشه، ارتشی باشه، مقام شخصیتی هر کی باشه، ما از اول تا الان رو راحت میتونیم بگیم هر کی مقابل انقلاب و نظام ایستاد، خدا کمر اون رو شد. هر کی باشه نمیتونن مقابل ولایت بایستن، چون عقل حاکم این محور باید بمونه، این نباید بشکنه این محور. زمانی که در 22 بهمن ماه در سال 57 اون ارتش گفتی تانک ها به خیابون ها بریزن، از ساعت 3 بعد از ظهر حکومت نظامی تا فردا ساعت 8، یه امر غیر متلقی بود این قضیه. معمولا حکومت نظامی ساعت 10 شب تا مثلا 4 صبح، 12 شب تا مثلا 4-5 صبح، 3 بعد از ظهر که جا نداره. امام فهمیدن که این نکته توشه، امام یه تماسی امام گرفتن، حالا با چی خدا میدونه، گفتن که بگید مردم از خونه ها بیرون بریزن. گفتن آقا تو خیابون ها تان گذاشتن، تان داره منطب یک آبون داره میاد، مردم بخوان بیان یه کشدار عظیم میشه، آقا شاید صلاح نباشه. امام تأکید که حتما بگید مردم بیرون بیان، آقا صلاح نیست. چند بار که امام تأکید کردند یا آقا شاید صلاح نباشه، امام در بسه یه جمله فرمودن، فرمودن اگر فرمان از جای دیگه هم باشه با صلاح نیست. یکی امام اینجا به یه جایی ارجاع داد که اون دیگه نمیشه هر شد خوتا اومده، همون که شد حکومت همین شکست و طرز انقلاب پیروز شد. باید ولایت حفظ بشه. ولدا به جان امام حسین سلام الله علیه من اعتقادم اینه، به اعتقاد خودم لاقل باور دارم، اگر ما بد باشیم، اگر ما حرام باشیم، اگر ما انقلاب راهیاری نکنیم، اگر ما رهبر مظلوم رو کمک نکنیم، اگر ما دنبال رهبری نیاییم، خداوند به خطا و نااهلی ما انقلاب رو زمین نمیشه که فقط ما میشیم. صدها هزار شهید با خلصترین نیت خون پاش دادن، نالهای امام امت در دل شب تضمین انقلابه، اشکال مظلومانه رهبر تضمین انقلابه، به بدیه ما چند نفر خدا خونها رو که هدر نمیده، خدا انقلاب رو نگه میداره و ما رو به هر نکرتی مبتلا کنه. بحث ما میشیم، بحث فقط مملکت ایران نیست، بحث تمام اسلام مال تمام کفره، که امام امت چند بار فرمودن اگر این انقلاب پا نگیره، اگر انقلاب مستحکم نشه، اگر انقلاب زمین خود قرنهای بعد باز مواظب باشی آقای کسی بیاد یا نمیاد. اینها بر ما درس. یه دون علی ابن یحیی رو کمک میکنه که نشکنه، یاری میکنه که زمین نخوره، زیربان او رو میگیرن که اوضاع برملا نشه تا که به اصل انقلاب و نظام به خود برسه، اصلا اونها یاری میکنن. ما دیدیم به فضل خداوند تبارک و تعالی هرچی مقابل انقلاب ایستاد نمیخورد. هر توته انجام شد توته برملا شد. که ما زیاد داریم میخوام جریان برسیم بگم اینا ماشاءالله زیاده. در همین تهران زمان بمباران بود که منطقه بسیار حساس بود، اون منطقه پر مهمات موشک بود، اگر اونجا منفجر میشد نیمی از تهران به هوا میرفت. سوسیل پنجم خبر دادم اونجا رو به اونجا حمله کردن، دیگه در 11 تا راکت زدن، 2-3 تا راکت پل به ساختمان اداری خبر پود کرد بود بالا، 7-8 تا راکت دوست به سر جاقه مهمات بود، یه دونه عمل نکرد. حالا یه دونه چشنی خراب بود، 2 تا خراب بود، 3 تا خراب بود، 4 تا خراب بود، 5 تا خراب بود، اصلا همه خراب بود. این نیست بگه همون دست ولایت که نگه میداره. حالا ما بخواد بد بشیم خدا تو دهن ما هم میزنه، اما انقلاب خدا نمیخوابونه، اون اصل باید بمونه. ولی در زمان الان ما هر کسی با هر لباسی، با هر خست و مقامی، با هر شخصیتی عملی انجام بده که منجر به تصویر رفت، از اون حرمت هاییست که در برابر حرمت این عمل زنا و قتل و شرب خمر به حساب میاد، به حساب میاد. چون اگر رهبری شکست دیگه زنا و شراب و تمام جنایات که مفت به بازار میاد. به خدا را به حق پیغمبر آل قسم میدیم که ما را آن به حال خودمون رها نفرماده شد. خدا را به حق امام هفتم قسم میدیم رهبری معظم را در این دریای مواد فتنه ها بیشتر یاری عنایت بفرماید. یه صلوات هم بفرستید. چند لحظه هم ذکر ادب کنیم. امام هفتم سلام الله علیه مهمان دخترشین در قوم، همه سر از سفره ساخته محشومه جمع هستیم، ریزخور این خانی و حق عظیم این بانو بر همه ما داره. امام هفتم هم که امام مظلوم ماست که مظلومانه آقا شهید شد، خیلی مظلومانه برای حضرت محشومه خواستار می اومدن، فرمودن که تا بابام از زندان بیرون نیاد من به کسی زبان مصبت نمیدم. به انتظار بودن پدر مظلومشون زندان بیرون بیاد و این باعث خوشحالی این کریمه اهل بیت بشه. اما ادمال کلام آقا را 14 سال در زندان نگه داشتند. اونها که رفتن عراق بعضی ها را بردن به زندان هارون، یه نگاه انداختم این زندان آخری که آقا را بردن نزدیک 6 بود و خود زندان محتوب بود، نه زیادی داشت. و حضرت را یه جایی انداختن که به قول ما 30 سال بود و امام با علم امامت زمان را می دانست، نماز واجب را به همون علم امامت به جا می آورد. یه جریانی به من گفتن انشاءالله این نکته درست نیست، انشاءالله درست نبوده. گفتن اون زندانی را که امام حضرت سلام الله علیه بود، این زندان سختش کوتاه بود، امام به ایستادن قادر نبودن، مساحت زندان کوتاه بود، امام به دراز کشیدن قادر نبودن، نیزه میشد ایستاد نه دراز کشید. در اون حال حساس سیاهچال زندان نمونه به دست پای آقا هم اون کنده های آهر و زدی را انداخته بودن. شفت در نظر به این صحنه را امام حسن میگه خدایا یه جای خلوت به همبل با تو مراجعات کنم. این زندان آخر آنچنان به آقا سه بزنگ گفت خدایا ای کسی را که فرزند و از رحم مادر زیاد بودی، ای کسی را که داده رو از دل زمین نجات، خدایا موسم جعفر را خلاص کن، موسم جعفر را خلاص کن. چون با این دید نگاه کنید امام حسام امام بر حجت الله و ظرف صدر امام ظرف ولایته، صدر امامته، این بخواد لبریز بشه. گفتم که فردا امامتون از زندان آزاد میشه. ایستادن شیعه ها جلوی در، حالا امامتون میاد از زندان آزاد میشه. یعنی که 4 نفر حمال توی زندانی رفتن، یک بدنی رو روی تختی قرار دادن، آوردن بیرون، از روی زیر پارچه بدن نحیفه، اما چرا خدای تو را این جنازه سنگینه؟ چرا آوردن این کیه؟ به حالا امام الرحمزه، این امام حسن شماش. سلیمان نامی میگه من بالای حجره بودم، به خیابون نگاه میکردم، دیم 4 حمال دارن میان، یک جنازه را تریبانه دارن میبرن. گفتم به غلام که غلام برو به این جنازه مالکیه تا اینطور میارن. رفت و آمد، گفت سلیمان چرا معطلی؟ گفت چطور نمی؟ این بدن بدن موسم به جعفره. بگه دویدم آمدم تا این بدن متحر این حمال ها گرفتم، دیدم هنر و دخول و زنجیر به دست و پای آقا بستن، اونا زنجیر را باز کردم، یک کفنی داشتم که تمام قرآن در اون نوشته شده بود، بدن را با عزت غسل دادن، بدن را در کفن کردن، به بدن نماز خوندن، با عزت و احترام بدن را حرکت دادن. اون خیابانی را که امام را حرکت دادن، او را شاد و ریاحین را میدن، اونقدر گل پای امام میخدن تا امام را به بستر خودشون بردن، در قبر مطهر آقا را دفن کردن. اما دلها برای حسین بسوزه، نه غسلی، نه کفنی، نه تشییع جنازه‌ای. بست پرهای مرا بی وفا سیاد من، بست پرهای مرا بی وفا سیاد من، رفت دیگر در قفس آشیان از یاد من، بهر دیدارم بیا ای رضا جانم رضا، بغر دیدارم بیا ای رضا جان. حلقه های سلسله، حلقه های سلسله، یار و غم خوارم شده، حلقه های سلسله، یار و غم خوارم شده، روز دارم امام زمانو میخوام، روز دارم من ولی افتارم شده، روز دارم من ولی سیلی افتارم شده، بغر دیر
دلم فاطمه معصومه، دخترم فاطمه دختر مظلومه من.
میخوای گریه کنی؟ بسم
فاطمه دختر مظلومه من، گل پشمام شده مظلومه من، نرسد چون به تو دستم بابا، به تو پیغام فرستم بابا، دیگر از جان و جهان سیر شدم، زیر زنجیر گران پیر شدم، از غمم آب دل سنگ شده بابا، و از برای تو دلم تنگ شده، دخترم دیگه دلم برا تنگ شده، دیگه دلم برا عزیزانم تنگ شده، اما بابا فاطمه مظلومه بچر از آتیرگی زندانم، حد بیرحمی زندانبانم، مگه چی کار میکنه دخترم همین وقت بگم، آی کنای فهما، هر زمانی که به زندان آید شاربت بر لب من جان آید، همه بگید غریب آقا کس نداند ای خدا، کس نداند ای خدا، از چه در تاب و تبم چرا، استاد بزرگوار بگم یا نه، یاد زندان رفتن عمه خود زینب، یاد زندان رفتن عمه خود زینب، اگر بزنم پولی رانه شام و زندان خود نمیرم، من کجا با زندان نمور و سیاه شال کجا، آخه بهر دیدارم بیا ای رضا جانم رضا، بهر دیدارم بیا حالا ببینم با این یده شایونایی که زیر خیمه ی عبدال زهران جزید شادات امام زمان آب میخوام، خانم فاطمه ی مظلومه امشب باید که جزماتون سر سلامتی به فاطمه ی مظلومه، یا شاق بزم آقبت دست اجل دنیرم برا شاق، آقبت دست اجل مشکلم ها می خانم، آقبت دست اجل مشکلم ها می خانم، بگم یا نه، هر که بیند روی من، آشان فهم، هر که بیند روی من یاد زن را
جانم رضا،
من نمیدونم این زندان آخری چه بسراغ آوردم. فرمود خدایی چه گیاه و از دل زمین میرویانه، ای خدایی که طفل از زخم مادر نجات میدی، خدا دیگه من از این زندان خلاصم کن، من از زندان هارون خلاصم کن. اما بمیرم مادر از پاس شده چمی کن چمی فرمون، وقتی عزیزانش دار بزار جمع میجبن، گفتن مادر چه خون میشیر، فرمود عزیزانم دستتون رو بالا بیاری، مادرتون فاطمه دعا میکنه شما وامی بگی. یه وقت میدیدن مادر لباش از هم باز کرده، فرماد الله رب جل و فاطمه جریه، خدا دیگه مرگ فاطمه را برسان. اما بگر یا نه، آقا امام سجاد تو شهر شام چه فرمود؟ وقتی دیدن مردم دارن خاکش در میریزن، آتش به سرشون میریزن، بگر آی صدا گریتون برشه، یه وقت صدا بگر ای کاش مادرم مرا نمیزن، مظلوم حسین. خب تا قبل از این چه از آقا بر انشالله درس اخلاق و استاد هرشیمون از آقا توکب به مدت 10 شب از روز پنجشنبه 13/8 ساعت 7:30 مکان صفایی جنب مسجد رفعت، منزل حاج محمد علی یزدی زادگان. انشاءالله فراموش نشه، انشاءالله از روز پنجشنبه هفته آینده 13 فردا انشاءالله از فردا برنامه بعد انشاءالله اجرام تحضیل شو باشم. شروع درس اخلاق این مکان فاطمیه از هفته آینده انشاءالله از رأس ساعت 6:45 یا 20:00 شروع شروع میشه، از اون زودتر بیان. بعد نماز جماعت ان شاء الله خود از خوان هستند و بعد خدا
استغفرت الله ثم من ادعوك باسمك العظيم الاعظم بحق مولانا مصعب جعفر باب الحوائج الى الله يا الله. خدایا به عزت این امام مظلوم از گناهان ما در گذر، بر ما برکات نازل بفرما، ما را آنی به حال خودمون رها مفرما، دستامون از دامان اهل بیت در هر دو عالم آنی کوتاه مفرما، به حق این امام مظلوم مریضامون شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، دردهامون رو دوا بفرما، ما را به غیر خودت محتاج نفرما، آنها که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان. به حق این امام مظلوم تعجیل در فرج مولامون امام زمان بفرما، قلب مولامون از ما راضی بگردان، اعمال ما را مرضی خاطر مقدس امام زمان قرار بده. خدایا بر ما منت بگذار، فرج مولامون در زمان حیات ما مقدر فرما، رهبر معظم انقلاب در پناهت حفظ بفرما، عمر طولانی با عزت و جلال بیشتر تا زمان ظهور مولایش به ایشان عنایت بفرما، امام و مهدی یادگارهای امام مراجع شهدا اموال خود ما همه با مصعب جعفر محشور بفرما، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. Thank you.